بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، درس تفسیر ملا صدرا از سوره یاسین رو خدمتون بودیم، تا آیه هشتم رسیدیم. از ابتدای آیه هشتم بحث باقی ماند، الان انشاءالله میخواییم از آیه هشت ادامه بدیم بحث رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون. میگه ما در گردنهای آنان تا چانه هایشان غلهایی نهادیم، به طوری که سرهایشان را بالا نگه داشتند و نمی بینند، از جلوی پای خودشان را نمی بینند. ملا صدرا در گام نخست میان تک تک واژگان و اون واژگان مهم این آیه رو توضیح میدن، تحلیل معناشناختی ارائه میدن بر اساس این آیه که در توصیف کفار و اهل عناد آمده است، نازل شده. فرماید که اینها مثلشون مانند مثل کسانی است که بر گردنهای اینها زنجیرهایی نهاده شده و دستهایشان با آن زنجیرها بر گردنهایشان بسته شده. اون زنجیرها تا چانه کشیده شده اند، از قان جمع زقن یعنی چانه، تا چانه کشیده شده و تمام گردنشون رو پوشانده و این باعث شده که سرشون رو به بالا قرار بگیره و همین دلیل جلوی پای خودشون رو نمیتونن ببینن. در مثل میخواد کسانی را مثل بزند که اهل عنادند، اصطلاحاً نااهلند. خب به اهل عناد مانند ابو جهل ها، ابو لهب ها، وقتی حق ارائه میشه اینها مثل شتری هستند که سر خودشون رو بالا میگیرن و در برابر حق تسلیم نمیشن، با اینکه علم به حق بودن حق دارند. اینم که تعبیر شتر آمده، همچنان که ملا صدرام در عبارتش میاره، در توضیح این عبارت میگه قمحه مقمحون، از قمح البعیر گرفته شده. ملا صدرا توضیح میده، میگه وقتی که شتر میره آب بخوره، گاهی از شدت سردی سر خودش رو بالا میگیره، یعنی از شدت سرمای آب. و اونجا عرب میگه که قمح البعیر، یعنی شتر سر خودش رو بالا گرفت. اینجا هم که تعبیر مقمحون در مورد کفار و فساق اهل عناد به کار رفته، همین از همین معنا اقتباس شده. در واقع میخواد بگه این اهل عناد و کفار از بس غرق در جهالت و نادانی و عناد هستن، وقتی حق به اینها عرضه میشود، به جای اینکه به اون حق بنگرند و آن را بپذیرند، مانند شتری سر خودشون رو از روی تکبر و عناد بالا میگیرند و جلوی پای خودشون هم نمیبینند و از حق روی برمیگردانند. بر همین اساس ملا صدرا میاد این عبارات رو معنی میکنه. اول میگه او ضمیر برای اغلال هست، یعنی ضمیر هیه مرجعش اغلال هست. بعد توضیح میده، میگه لأن طوق الغله فی عنق المغلول یکون فی ملتقى طرفیه. اون گردنبند زنجیر، یعنی اون زنجیری که دور گردن آویزون هست، در گردن شخصی که به قل و زنجیر بسته شده، این در ملتقای دو طرف هست، یعنی از دو طرف به هم وصل شده اند. یعنی این چوبی که گردن انسان از وسط اون چوب عبور کرده، از دو طرف به هم وصل شده، تحت زقن و زیر چانه قرار گرفته. یه حلقه است زیر چانه، یه رأس العمودی دارد که از اون حلقه خارج شده و باعث شده که چانه بالا گرفته بشه. رأس العمود یعنی چوب صاف عمودی، باعث شده این زقن یا چانه بالا قرار بگیرد و سر فقط بالا رو ببینه، جلو پای خودش رو نتونه ببینه. و نتیجهش این شده که فلا یخلیه یا تعت او رأسهو، دیگه نمیتواند، توان ندارد که سرش رو خم کنه، یعنی اجازه نمیده هر سرش را خم کنه. تعتعه یعنی خم کردن. و یوتی قزاله، و این از فاصله میان دو گوش از طرف پشت سر رو گرفته. یعنی اون چوبی که بسته شده، این غزال، به فاصله میان دو گوش از طرف پشت سر میگن، یعنی از اونجا هم بسته شده، یعنی نمیتونه این سر را به عقب خم کنه، نمیتونه سر را به جلو خم کنه. یه حالت صاف، مثل کسایی که آرتروز گردن دارن، گردنشو میبندن نه این ور اون ور، برای اینکه تکون نخوره، نه عقب نه جلو نه چپ نه راست، برای اینکه این درمان بشه این درد آرتروز. شبیه اونه. شما دیدید دیگه، دو چوبی که از دو طرف میبستن، دستا رو از دو طرف چوب می آوردن و قل و زنجیر میکردن. لذا فهم مقمهون رو، عبارت فهم مقمهون که در ذیل آیه هست، مولا صدرا به معنای این میگیره که رافعون رؤوسهم، همونجور که توضیح دادیم دیگر مفسران هم گفتن، یعنی که این کفار اهل عناد سرهایشون رو بالا نگه داشتن و چشمهایشون رو هم به بالا دوختن و غازون ابصارهم. حالا از چی گرفته شده این مقمهون؟ من قمح البعیر، از عبارت شطور آب نوشید و سرش رو بالا گرفت گرفته شده. کی گفته میشه قمح البعیر؟ هزار رویه و رفع رأسه، وقتی که اون شطور آب می نوشه و سرش رو بالا می گیره. و قیل للکانونین شهرن اقماه، به کانونین، اصطلاح کانونین در زبان عربی به دو ماه دسامبر و ژانویه میلادی گفته میشه. این دو ماه دسامبر و ژانویه میلادی در فصل زمستان هستن و هوا در این ماه به تبع اینکه فصل زمستانه سرده، عرب به این دو ماه یعنی دسامبر و ژانویه میگه کانونین، و به این کانونین که همون دسامبر و ژانویه هستن اصطلاحاً شهر اقما هم میگن، چون شهر یعنی ماهی است که هوا به شدت سرده. این قمه هم به حالت شطور گفته میشه که وقتی میخواد آب بخوره از شدت سردی آب سرش رو بالا میاره. توضیح میده مولا صدرا، و قیل للکانونین، به اون ماه دسامبر و ژانویه گفته شده شهرن اقما. چرا از قمه البعیر گرفته شده؟ چرا؟ لأن الابل اذا وردت الماء رفع رأسها لشدت بردهی، چون شطور وقتی وارد آب میشه از شدت سردی سرش رو بالا نگه میداره. خب این از همون قمح البعیر گرفته شده. خب بعد اینجا توضیح میده مولا صدرا بعد این تحلیل لغوی، میفرمایند که این عبارت تمثیل حال جهله ناقصین و کافرین است، معاندین و منافقین رو داره نشان میده با این مثال خداوند متعال. کسانی که المورزین عن العلم و الیقین و الحکمت و الدین، کسانی که از علم و یقین و حکمت و دین اعراض کردن و در اعراضشون از شنیدن کلام حق، کلام اهل حق، مانند مردی هستند که غلت یدا، دو دستش بسته شده با زنجیر به گردنش، الا اونقه لا یمکنه ان یبسطه هما الی خیره، این براش این توان نیست که دستش را به سوی خیر کار خیر بکشاید، یعنی به سمت کار خیر نمی رود. و این تمثیل اشاره دارد به قصور قوه نظریه. و نکته جالب اینجا دیگه تبیین فلسفی میکنن مولا صدرا، میفرمایند که افرادی که اهل عنادن، منافقن، کافرن، جاهل ناقصن، البته از کافرین و منافقین و معاندین، اینها به منزله کسی هستند، یعنی اصلا اینجوری بگید اینها کسی هستند که عقل نظریشان و عقل عملیشان در انجام خیرات و ترک لذات دچار نقص هست، یعنی هم ناقص در عقل نظری اند که مولا صدرا میگه این عقل نظری به منزله دست راست نفس است، هم ناقص در عقل عملی اند که به منزله دست چپ نفس است. در هر دو اینها مشکل دارن. و هو اشارتون الى قصور القوة النظریت التي هي به منزلت الید اليمنى للنفس اندر کل حقائق. خب عقل این اشاره میکنه به قصور و ناقص بودن قوه نظری، یعنی عقل نظری که به منزله دست راست برای نفس است، از درک حقایق، یعنی قصور از درک حقایق است. این عبارت ان درک الحقایق متعلق به قصور هست، یعنی اینها از درک حقایق قاصرند. چرا؟ چون قوه نظری و عقل نظریشون ناقص است. و همچنین اشاره دارد به قصر قوه عملی یا عقل عملی که به منزله دست چپ برای نفس است. از چی؟ قاصر از چی هن؟ از انجام دادن خیرات و ترک لذات. حالا شما میدانید عقل نظری چیها رو ادراک کارش؟ ادراک است، ادراک هستها و نیستاست. لذاست که ملا صدرا میفرماید الا قصور القوة النظریه اندرک الحقائق. کار عقل عملی میدانید که ادراک آن چیزی است که از سنخ بایدها و نبایدهاست، یعنی از سنخ رفتاره. لذا میفرماید قصر القوة العملیه عن فعل الخيرات و ترک اللذات. قوه نظری هستا و نیستا، آنچه که تئوری و نظری هست رو درک میکنه. قوه عملی بایدها و نبایدها و آنچه را که در حوزه رفتار و عمل هست درک میکنه. و تشبیه شدن اینها به مردی که تامهم برأسه، سرش رو بالا گرفته، لا یبصر موطن قدمهی، جلوی پای خودش رو نمیبینن. و این اشاره به چی داره؟ این که جلوی پای خودش رو نمیبینه اشاره دارد به استنکاف نفس عصوفه، یعنی به اصطلاحا جهود و انکار نفس گمراه. عصوفه یعنی گمراه، الجهودت العنوده یعنی اون انکاری که از روی عناد هست، جهد از روی عناد، الجهودت العنوده، المحجوبت به فتانت البتراء، این در حجاب است از او زیرکی، یعنی زیرکی ناقصی دارد و به واسطه او زیرکی ناقص در حجاب است، یعنی حق برای او پوشیده شده، المغترت و بصیرت العمشا، این مغرور و فریب خورده هست با اون بصیرتی که کم بینا یا ضعف بینایی دارد، یعنی بصیرتش هم کم است لذا فریب خورده به واسطه اون بصیرت کم و درک پایینی که دارد. از چی مغتر فریب خورده و غرور دارد، غرور می‌ورزد؟ از قبول تعلم، از قبول یاد، از پذیرش یاد گرفتن، و استکبار می‌ورزد از حق و به عقل جزئی خودش مغرور است و همه اینها به خاطر اینه که لأن المستکبر عند استکباره یکون رافعا رأسه لاویا عنقه، چون همین وقتی آدم مستکبر هنگامی که استکبار می‌ورزد، تکبر می‌ورزد، سرش رو بالا می‌گیره و گردنش رو کج می‌کنه، لاوی یعنی کج کننده، شامخن به انفه لا ينظر الى الارض، دماغش رو می‌کشد به زمین هم نگاه نمی‌کنه، دماغش هم مثلا بالا می‌گیره به زمین هم نگاه نمی‌کنه. دیدین دیگه آدمی که خودش رو می‌گیره مغروره. خلاص این توصیف حال اوست و خداوند متعال خواسته در این آیه به این مطالب اشاره کرده باشه. سوره یاسین آیه 9، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. در اینجا ملا صدر حالا آیه می‌فرماید که در برابر آنان سدی قرار دادیم، از پشت سر آنان نیز سدی قرار دادیم و آنها را پوشاندیم با پرده جلوی دیدگان، آنها را پوشاندیم لذا آنان نمی‌بینند. این هم تمثیل دیگری از حال منافقین و معاندین و کفار اهل عناد هست. میخواد بفرماید ملا صدر در این آیه، خلاصه سخنش اینه، میخواد بگه اهل کفر را یک موانع بیرونی و درونی وجود دارد، یعنی یک موانع بیرونی و درونی برای اهل کفر است که مانع از دیدن حق و پذیرش اون میشه. بله، خب اون عبارت پیشین یه جوری موانع درونی رو میگفت، اون تمثیل قبلی آیه 8، این تمثیل آیه 9 اشاره داره به موانع بیرونی، یعنی یک مانعی از درون برای اهل عناد و اهل کفر است که مانع رؤیت حق میشن، یک موانعی از بیرون هست که مانع از رؤیت حق و پذیرش حق میشود. لذا ملا صدر میفرماید هازا تمثیل لحالهم به حسب ما یوجبه الاسباب والعلل الخارجیه، این تمثیل حال منافقین و کفار اهل عناد است به حسب آنچه که اسباب و علل خارجی سبب آن می شود. کما ان الاول تمثیل حالهم به حسب ما یؤدی الیه المبادی و الهیئات الداخلیه، کما اینکه اون آیه پیشین آیه هشتم تمثیل حال منافقین و کفار اهل عناد بود به حسب اون مبادی و هیئات داخلی، یعنی به حسب عوامل و موانع داخلی که از درون مانع می شد که اینها حق را بپذیرند. یعنی فمن هذه صفاتهم في اعراضهم عن الحق و تمردهم عن قبول الايمان والهدايه و سلوك الصراط المستقيم فقد حل فيهم غضب الله. میخواد بفرماید که هر کسی که صفتش این باشد، یعنی یه سری موانعی از درون و بیرون مانع از دیدن حق و پذیرش حق بشه از سوی او به خاطر اون عناد و لجاجتی که دارد از پذیرش حق، هر کسی صفتش این باشه در رویگردانیدن از حق، سرکشی از قبول ایمان و هدایت و پیمودن صراط مستقیم، نتیجهش چی میشه؟ فقط حل فیهم غضب الله علیهم، غضب خدا بر آنها حلال میشود و خاری خدا بر آنان واقع میشود. فکأنه قال ترکناهم مخذولین و ترکناهم ملعونین، گویی خداوند متعال با این دعایه میخواد بفرماید که ما اهل عناد و اهل کفر را در حالی که خارند رها ترک کرده ایم، رها کرده ایم و در حالی که مورد لعنت و نفرین هستند ترد نموده ایم. حالا با چه اسبابی؟ به اسبابی که اونها رو به راه شر و خذلان و ترد میخواند، یعنی یه کارهایی انجام دادن راه شر و خاری و دوری از درگاه الهی رو پیمودن و ای باعث شده که ما اونها رو رها کنیم خار بشوند و ترد کنیم و مورد لعن قرار بدیم. و عزت علیهم، چرا اینجوری شده؟ چون برای اونها بسته شده اون جوانب رسیدن به دار نعیم یعنی بهشت، و تنگ شده است برای آنان راه رسیدن به بهشت، راه برای آنان تنگ شده، الا الی الجحیم، جز اینکه به سوی جهنم بخوان برن. یعنی راه جهنم برای اونها تنگ نشده، برای او گسترده شده، بازه، لیکن راه بهشت برای اونها چیه؟ تنگ است، نمیتوانند بروند به خاطر اون اعمالی که از سوء اختیار خودشون مرتکب شدن. چرا نمیتونن برن سمت بهشت و راه جهنم به روی اونها باز شده؟ لأنهم اشقیا، مردودون الی اسفل السافلین، اینها بدبختایی هستند که به پایین ترین رتبه برگردانده شدن. مقهورین بالقهر الهی، اینا مغلوب به قهر و عذاب الهی هستن. لا ینجع فیهم الانذار، لا ینجع یعنی ای لا یؤثر، انذار و ترساندن در اینها تأثیر نمیگذارد. و لا سبیل الی خلاصهم من النار، راهی هم به رها شدن از آتش ندارن، خارج شدن از آتش ندارن. کما اینکه در سوره مؤمن آیه 6 میفرماید کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، و همچنین است که کلمه عذاب پروردگار تو بر کسانی که فسق ورزیده اند حق است، یعنی محقق خواهد شد که اینها ایمان نمی آورند. شخصی که اهل فسق باشد و از ایمان فاصله گرفته باشه و از او فسق خودش توبه نکرده باشد، قطعا اهل ایمان نخواهد شد بر اساس این آیه. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار، همچنین محقق شده او کلمه سخن پروردگار تو در مورد کسایی که کفر ورزیدن، چه سخن چی بود که محقق خواهد شد؟ انهم اصحاب النار، اهل کفر اصحاب آتشند، مگر اینکه از کفر خود توبه کنن که دیگه در این فرض کافر نامیده نمیشن، میشن مؤمن. لذا بعد میفرماید که راه بر آنها بسته شده، درها بر روی آنان قفل شده است. اذ القلب هو المشعر الالهی، خب اینجا یک نکته ای رو ملا صدر میفرماید، میگه اینجا سخن از دو تا سده، یکی میفرماید جعلنا من بین ایدیهم سدن، بعد میفرماید و من خلفهم سدن. سد اول همان من بین ایدیهم میشه، این کنایه از، به تعبیر ملا صدر، کنایه از عالم غیب و باطنه، یعنی اینا از دسترسی به عالم غیب و باطن مسدودند، یعنی نمیتونن دست پیدا بکنن به عالم غیب و باطن. سد دوم همان عبارتی است که و من خلفهم فرموده و من خلفهم سد، این هم کنایه از نفع بردن از عالم اجسام و طبیعت و ماده هست و کنایه از اینه که اینها ابزار و حواس جسمانی را در به تعبیر ملصد را در غایت لعجله خودش به کار نبردند. شما میدانید این غایت در فلسفه یا غایت لعجله هست یا اصطلاحا میگن یا ما لعجله الحرکه هست یا ما الیه الحرکه هست. غایت لعجله الحرکه معمولا در جایی گفته میشود که مقتضای فاعل عالم باشد، یعنی فاعلی که عالم است، عاقل است و علم به حرکت خود دارد، اگر او حرکت خود را از روی عقل و اندیشه انجام بده، از روی خرد انجام بده، اینو بهش میگن این غایت لعجله، و غایت حرکت رو میگن لعجله. ولیکن غایت ما الیه الحرکه مال هم ما فاعل های با شعور شامل میشن، فاعل هایی که فاقد شعورن، مثل این توپی که حرکت میکنه تو اون نقطه بی وای میسه، اونو میگن ما الیه الحرکه. لذاست که این تعبیر غایت لعجلهی که ملا صدر میاره میخواد بگه که اون غایت غایتی است که شخص عالم عاقل با علم و خرد خود آن رو برمیگزیند، ولی اینها این کارو نکردن، یعنی ابزار و حواس جسمانی را در غایت که مقتضای عقل انسانی است به کار نبردند. به قول ملا صدرا در عبارات بعدی اینو میگه، میگه لأنهم فی حجب ثلاثه، حالا چرا این عقلشون به کار نرفته در رسیدن به غایت لعجله که همون عبودیت و معرفت الله هست؟ چرا؟ میگه چون اینها در حجب سگانه و ظلمات سگانه هند. عمل قلب، یعنی کوری قلب یکیش اولا، و عمش شواغل یا عمش شواغل و تعلقات ثانی هند. این دل مشغولی ها و تعلقاتی که دارن این حجاب دومه، و اون کوری جهود و عناد ثالثن، و عمل جهود و عناد ثالثن. سه تا ظلمت و حجاب در اینا هست، یکی حجاب قلب است، یکی حجاب تعلقات است، دیگری حجاب جهد و عناد. جهد و عناد در جای گفته میشه که شخصی عالما آمدن حق را نپذیرد و بر اساس حق عمل نکنند. لذاست که اینجا میفرماید فحجبوا عن به ختمه و تبعه و رینه، اینها اذ القلب هو المشعر الالهی الذي هو محل الالهام، چون قلب همان محل شعور یا ادراک است که الهی است و همون است که محل الهام هست. اینها از اون، از اون قلب شدن محجوب شدن، یعنی در حجابند، در پرده اند. به چه صورت؟ به واسطه اینکه خدا بر دل های ختم کرده، بر طبعهی یعنی خدا بر دل های اینا مهر زده است، رینهی یعنی چرک دل های اینها را فرا گرفته است بود. و سمع و بصر هم که دو مشعرند، یعنی دو محل ادراک هستند، دو ابزار ادراکی هستند برای ادراک انسان کامل که خلیفه خدا در زمین است. یعنی انسان که خلیفة الله در زمین است دو ابزار دارد، یه ابزار ظاهری دارد به نام سمع و بصر، یه ابزار باطنی دارد به نام قلب از نگاه قرآن. این قلب و سمع و بصر مجموعتاً واحده به عنوان ابزار ادراک و معرفت اگر در مسیر درست به کار گرفته بشه، انسان رو به شاهراه هدایت به صراط مستقیم میکشاند. ولی اگر نه، در مسیر غلط به کار گرفته بشه، دیگه مشخصه که انسان به سمت اسفل السافلین راه خواهد پیمود. و هما بابان للفهم و الاعتبار فحرم و انجدواهما لتمسویونهم. مولا صدرا میگه که اینا دو در هستن برای فهم و عبرت، یعنی قلب و سمع و بصر. سمع و بصر رو با هم حساب کنید و قلب رو، که میگه اینا برای فهم و عبرت گرفتن دو تا در هستن. ولیکن این افراد حرم و انجدواهما، اینها از فواید اینها، این ابزار ادراک محروم شدن. لتمس عیونهم، تمس یعنی چی؟ یعنی کمبینایی یا کمنوری یا نابینایی، در هر سه معنا بکنم میکنم چشماشون کور شده. و سمم آذانهم، گوشاشون کر شده است. لذاست که اینها نمیتونن از این موارد بهره بگیرن، نفع ببرن. فلا یمکنهم الانتفاع بهما، ممکن نیست که اینها از اون ابزار به نفع خودشون استفاده بکنن. بل استعمال لهما فیما خلقا لعجله، و از این دو استعمال و به کار بگیرن این دو ابزار را در آنچه که این دو ابزار برای آن خلق شدن. لعجله یعنی قایل لامتناع نفوذ المعنا فیهما الی قلبهم، چون معنا، نفوذ معنا در دلهای این افراد، در این سمع و بصر که بخواد به قلبشون نفوذ بکنه، ممتنع است در مورد این افراد. فلا سبیل لهم فی الباطن الى العلوم الکشفیه الالهامیه، چون قلبشان محجوب است، در باطن به سوی علوم کشفی و الهامی راهی ندارند. و چون سمع و بصرشان در حجاب است، ولا فی الظاهر الى العلوم التعلیمیه الکسبیه، در ظاهر نیز به دلیل در حجاب بودن سمع و بصر به علوم تعلیمی کسبی ادبی راه ندارن، نه این زمان چیزی، نه در این دنیا چیزی میفهمن و نه در آن دنیا. فسدد علیهم الطریقتان، پس هر دو طریق که راه دنیا و آخرت، هر دو راه دنیا و آخرت بر روی آنان چی شده؟ بسته شده، که توضیح دادم این سد اول و دوم را. خب بعد دیگه همین توضیحات که من شما عرض کردم، این دو سد رو توضیح میدن. فسد الاول واقع و بین من بین عیدیهم یوجب و انصدادهم عن الوصول الى عالم الاخره و عالم الغیب و الباطن، سد اول که از روبروی آنان واقع شده، سبب مسدود شدن آنان میشه از رسیدن به عالم آخرت و عالم غیب و باطن، که اون عالم غیب و باطنی که یتوجه و الیه نفوس به حسب الفطرت بالموت طبیعی، نفوس به حسب فطرتی که با مرگ طبیعی حاصل میشود توجه بدان پیدا میکنن. چون موت طبیعی باعث میشود که تعلق نفس از بدن اصطلاحا قطع بشه، و قطع تعلق نفس از بدن برابر با رفع حجاب بدن. حجاب بدن که بره کنار، نفس میتواند به موتن عالم ملکوت توجه پیدا بکنه و به حسب فطرت خودش توجه به عالم غیب و عالم باطن بکنه. به قول شاعر اونجا که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم. و این مرغ باغ ملکوتم برای برخی به صورت اختیاری حاصل میشه، برای کسانی که در اثر تزکیه و تحصیب نفس به مقام موت اختیاری رسیدن. به تعبیر پیامبر فرموده است موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. برخی از اهل نظر این بیان پیامبر را بر موت اختیاری هم کردن، کسانی هستند که در اثر تزکیه و تحصیب نفس قدرت خلع نفس از بدن پیدا میکنن و میتوانند به اراده خود لحظاتی روح را از بدن خود قطع کنن، رابطه تدبیری روح را از بدن قطع کنن و در عالم معنا به کشف بپردازن، به کشف حقایق. و ولیکن یک چیزی هست که برای همه حاصل میشه، نحوه ارتباطی با عالم غیب و باطن، که دیگه همون مرگ هست، اون موت طبیعیه که دیگه چه بخواد شخص چه نخواد، به تعبیر قرآن در حال احتضار، فبصر و کل یوم حدید، دیگه چشم او تیزبین میشه و میبیند آن چیزی را که پیش از این نمیدید. و صد و ثانی الواقع و من خلفهم یوجب و انصداد هم عن الانتفاع به عالم الاجسام. او صد دوم، این مسدود شدن دوم چیست؟ که همون صد من خلف همه در آیه، این سبب مسدود شدن این افراد می شود، بسته شدن اینها از بهره بردن و نفع بردن به عالم اجسام یعنی عالم طبیعت، و صرف کردن نعمت های خدا از آلات یعنی ابزارها و حواس جسمانی، فی ما خلقت لعجله، در آنچه که به خاطر آن آفریده شده. یعنی اینا مسدودند از اینکه اون آلات و ابزار و حواس جسمانی را در آنچه که برای آن آفریده شدن به کار بگیرند. فحبسوا فی سجون الظلمات و وقعوا فی شجون اودیت الهوا. این نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که اینها محبوس شده اند در زندان تاریکی و واقع شده در اصطلاحا و واقع شدن افتاده اند در درون دره ها، فی شجون اودیه یعنی دره ها، دره های هوا، در شاخه های دره های هوا اینها فرو افتاده اند. و درکات، و این درکات هم همون دره ها گفته می شود که چون همراه با سقوط هست بهش میگن درکت، درکه، ولیکن اونجایی که صعود باشه میشه درجه. درکات در برابر درجات است. اگر سخن از سقوط در میان باشد میگن درکات، اگر سخن از صعود در میان باشه میگن درجات. مغشون به اغشیت الحیات الردیات، اینها آمیخته شده اند با پرده های اصطلاحاً پست، حیات پست یعنی پرده های حیات پست. به حیات اینجا به معنای همون حالات و ملکات نفسانی یا رذایل نفسانی است که مولانا صدرا ازش تعبیر میکنه به حیات ردیات، ردیه یعنی پست. مغتون به اغطیت شواغل المادیات، پوشیده شدن با پوشش های امور مادی که دل مشغولی میآورد، یعنی انسان را مشغول میکنه به عالم دنیا و طبیعت و از عالم ماورا او را باز میدارد. ولذا قال فاغشیناهم فهم لا یبصرون، برای همین در آیه فرمود که ما با اینها پرده کشیده این برای آنان و آنان نمیبینن. فاغشیناهم یعنی چی؟ ای غطیناهم و جعلنا علیها غشاوتن عن ان تطمح الی مرئین، و ما اینها رو در پرده قرار دادیم و براشون پرده ای، غطیناهم یعنی پوشاندیم، براشون پرده ای قرار دادیم. از چی؟ از اینکه چشم بدوزن به آن دیدنی ها، مرئین. تطمح هم مطمح نظر، اگه شنیده باشه اینجا بنای چشم دوختنه، چشمشون رو به مرئی بدوزن، دیدنی ها بدوزن. لأن شرط رویت مفقوده، چون شرط رویت که چی باشه؟ که همون استفاده صحیح از اصطلاحا سمع و بصر باشد، در مورد اینها مفقود است. چرا؟ چون اینا در حجاب های سگانه و تاریکی های سگانه ان. عمل قلب اولا و عمل شواغل و تعلقات ثانیا و عمل جهود و الاناده ثالثا. فما اعظم عذابهم، عذابهم چقدر بزرگ است عذاب اینا. فما اعظم افعال چیه؟ صیغه تعجبه. چقدر بزرگ است عذاب اینها و چقدر شدید است حجاب این افراد. حیث قال الله فیهم اعراضا عنهم و تصریحا ایام فی مرتع الدرج، چرا شدید است حجابشون و عذابشون؟ به خاطر اینکه خداوند متعال از اینها روی گردانده و تصریحا ایام فی مرتع الدرج، اینها را رها کرده است در چراگاه چارپایان، خلیع الازار، که از آبرو خل شده اند، یعنی بی آبرو شده اند. و تصفیه بینهم و بین الانعام صائمت بلا قید و اقال، و اینها و میان این افراد و میان چارپایانی که علفخوار هستند اصطلاحا تصفیه برابری ایجاد شده، مانند آنان شدن. تازه اون هم انعام صائمه، اینا افرادی هستند که بلا قید و اقال هستند، یعنی بدون هیچ زنجیر و پابند. بازم در مورد چارپایان گاهی یه زنجیر و پابندی میزنن که این اسب و قاطر و الاغ مثلا حرکت نکنه جایی نره، یه افراد اصلا زنجیر و پابند ندارن، هر کاری دلشون خواست میکنن، و اینها باعث میشود که مورد غضب خداوند متعال قرار بگیرن و در درکات سقوط کنن به جای اینکه صعود در درجات داشته باشن. پس این آیه هم که فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، مولا صدرا از مبانی فلسفی و حتی بعض از مبانی ذوقی عرفانی استفاده کرد برای اینکه این معنا را برساند که این اصطلاحا آیه میخواد این مطلب رو ذکر کنه که اینها از ابزار ظاهری و باطنی در حجابن. ابزار باطنیشون میشه قلب، ابزار ظاهری میشه سمع و بصر، و این سوء اینها به سوء اختیار خودشون سبب شده که نتوانن از این ابزار ظاهری و باطنی درست بهره بگیرن و در سه ظلمت گرفتار شدن: ظلمت کوری دل، ظلمت کوری دل مشغولی و تعلقات دنیوی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزد، و کوری جهد و عناد. خب این فایل برای اینکه خسته کننده نباشد تمام بکنیم، ادامه بحث رو در فایل بعدی و جلسه بعدی در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.